بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعیه بود. بعد از بیان مقدماتی در بحث و تحریر محل نزاع، عرض کردیم که این بحث به چند بخش تقسیم میشه که بخش اول در اجزاء اوامر ظاهریه از واقعیه است با فرض انکشاف واقع علی سبیل القطع و الیقین، با فرض اینکه واقع به نحو قطعی و یقینی مکشوف بشه، با اصالت و طهاره یا با استصحاب آمده نماز خونده و بعد خون را در اون دید که دیگه شبهه‌ای باقی نماند در این که نه این لباس نجس بوده، نه این که تبدل پیدا کرده باشه از یک ظاهری به ظاهر دیگه که حالت جدید هم باز خودش یک استنباط جدید، یک ظهور جدید باشه، نه اصلا کاملا قطعی خلافه اون حالت اماره‌ای یا اصلی به دست آمد. این محل بحث این بود و این نکته را هم توجه بکنید که این مبحث اول در این مقام، یعنی کشف خلاف به نحو یقین و قطع، این غالبا در موضوعات هست. توجه کردید غالبا در موضوعاته، در احکام خیلی کم میشه. مثلا احکام میدونید اینجور میشه که مجتهدی استنباط کرده، اجتهاد کرده، بعد خدمت امام مشرف بشه و امام به صراحت در اونجا یه چیزی بفرمان که دیگه اون اجتهاد او اصلا معلوم بشه غلط بوده و اصلا مسیر اون مسیر نبوده. البته بر حسب ظاهر و قواعد مسیر منطقی رو طی کرده، ولی بعد خدمت امام که میرسه امام میفرماد حکم قصه اینه. این در زمان حضور اونها بیشتر متصور بوده که کسی، حالا محدثی از اصحاب بوده، اجتهادی میکرده، خودش یک تلاش علمی میکرده، به این نتیجه میرسیده، بعد وقتی خدمت حضرت مشرف میشده حضرت میفرمان نه این دیگه خودش است و میشنود و حکم و همه چیزم روشن. اونجور چیزی شاید بشه بگیم کشف خلاف شد به نحو قطعی. اما در این اثار ما اینکه اجتهاد متبدل بشه از حالت اماره‌ای و ظنی و خبر واحد و چنها به یک چیزی که قطعیه و دیگه اصلا شک و شبهه درش نیست، این خیلی کمه. نمیگیم نمیشد و، ولی بسیار کمه. کسی اومده اجتهاد کرده روی خبر واحد و اصل و اماره و قواعد ظاهری که تو در دستگاه اصول ما هست، تمام شده، به نتیجه رسیده، بعد از مدتی یقین کرده که نه حکم اینه، این نیست، این خیلی کم میشه. بله بله اون، بله اون در این که مجتهد چی میگوید یا فتوا چیه گاهی میشه، یعنی آقای اومده گفته فتوای حضرت امام در این مسئله این بوده و او هم عمل کرده، بعد کشف قطعی شد که نه فتواشو این نیست، اون میشه. متأ اون باز این کشف قطعی خیلی چی نیست، برای اینکه اینجا بازم اون حکم ظاهریه اونه که مجتهد داره میگه، ولی بله در این حدش میشه کشف خلاف به این شکل میشه. عرض شود که در احکام هم میشه، ولی در خود حکم بگیم که مجتهد، یعنی مجتهد چی کرده باشه، اجتهادی کرده باشه ظنی و رو قواعد، بعد کشف خلاف بشه به طور قطع برای او، برای مجتهد این کم میشه. چرا؟ در دسترسی مقلد به فتوای مجتهد همونطوری که اشاره میکنید این میشه کشف خلاف قطعی میشه، و در موضوعات هم دیگه الا ماشاءالله کشف خلاف میشه. تبدل موضوع نه، تبدل در واقع تبدل در حقیقت اون طریق اثبات موضوعه، تبدل در طریق اثبات موضوعه، یعنی با این اماره یا استصحاب یا اصل گفت این، بعد یقین پیدا کرد که نه این نیست، استصحاب طهارت کرد بعد این نجسه، استصحاب نجاست کرد بعد یقین پیدا کرد که طاهره. عرض که خبری مثلا بیانیه گفت که فلان آقا مجتهده، بعد خودش که نشست با شکرد یقین پیدا کرد این مجتهد نیست. بیانیه آمد گفت این آقا اعلمه، بعد وقتی خودش رفت کار کرد این نه واقعا اعلمه. اینا همه موضوعاته، انواع موضوعات ما داریم که در ما با یا با بیانیه یا با خبر واحد یا با استصحاب یا با قول ذلیت، مثلا قول ذلیت این اماراتی که و اصولی که در موضوعات جاری میشه اقدام میکنیم و بعد یقین میکنیم که نمیشه. من عرضم اینه که این بحث ما که مقام، یعنی بحث اول در این مقام بود که کشف خلاف علی نحو الیقین، این در احکام و برای مجتهد در این اعصار ما خیلی کمه. این اصل مسئله اینه، بیشتر در موضوعات و یا احکام از حیث این که برای مقلد در دسترسیش به فتوای مجتهد، و الا در خود حکم این کم میشه. مثلا خیلی بعیده که بگه مجتهدی یک استنباطی کرده بعد و روش اجتهادش هم روشش هم علل اصول درست بوده، بعد یقین پیدا کرد که نه این حکم ظاهری درست نیست، این خیلی کم میشه. معمولا میشه تبدل اجتهاد به ظن دیگری که در بحث دوم میاد، اونجاست، اون بیشتر مربوط اونجاست که الان مثلا میگفته که نماز کثیر الشک، نماز ببخشید کثیر السفر تمام یه اجتهاد بوده، تبدل به یه اجتهاد دیگه پیدا کرد، هر دوش هم اجتهاد است و ظنیه، این میشه تو مقام بعدی. اما تبدل به قطع و یقین در آرای مجتهد خیلی کمه، بیشتر در برای مقلدینه یا در موضوعاته. خب حالا این بحث را دیروز مقدماتش عرض کردیم و تحریر محل نزاع شد و آمدیم در این قسم اول که تبدل به نحو کشف خلاف علی سبیل الیقینه. در اینجا گفتیم که بر حسب قاعده و در اون نگاه اولیه باید بگیم عدم اجزا، برای این که میگفت استصحاب بکن یا عمل به خبر واحد بکن یا اصالت و طهار جاری بکن، اینا همه موضوع شکه، و وقتی که یقین پیدا کرد که خلاف اینه دیگه اینا هیچ کدوم جاری نیست و واقع که نمایان شد، انسان باید به واقع تن بده نه به چیزی که بر خلاف واقع بوده. این ظاهر قصه اینه. اما وجوه اینجا ذکر شده برای اینکه این مبحث در این قسمت بیشتر منقح‌ترین و جمع و جورترین همونیست که در تغییرات مرحوم شهید صدر آمده. منم حالا امروز بیشتر همون رو اون روال در اینجا بیش عمدتاً رو اون روال بحث میکنم و حالا اگر نکات خاصی بود شاید میفته دیگه جلسات بعد. خب اولین پس قاعده در اینجا عدم اجزاء است، الا اینکه وجوهی ممکن است اقامه بشه برای اجزاء، حالا یا به طور مطلق یا در بعضی از فروع. خب نه، یقین مادامی که هست دیگه وجیهتش ذاتیه از این حیث. بله ولی نه برای این مکلف که الان یقین داره، داریم میخوام وضع او رو معلوم بکنیم، او یقین داره، وقتی که یقین داره که این جایش اینجا نجسه دیگه خودش هم میفهمه که این اثر طهاره بیپا بوده بیجا بوده.
نه
نه حالا اونو این وجه داریم، این اجازه بدید تو وجوب بحث میکنیم. خب اولین وجهی که حالا یکی دو وجه داریم که در کتاب ها نیامده، حالا اونو بعد بحث میکنیم. حالا چند تا وجهی که آمده، وجوه اقامه شده اینجا که برخلاف اون تصور اولیه که عدم اجزائه، یه وجوهی آمدن اقامه شده برای اجزا. وجه اول از مرحوم نائینیست، مرحوم آخوند خراسانیست در کفایه، که این وجه را مرحوم ناینی هم تقریر کرده، آقای خویی هم تقریر کرده، در کلمات آقای صدر هم هست. معمولا این وجه مرحوم خراسانی و صاحب کفایی آمده در همه کتب اصولی و متعرض شده. اولین وجه برای اجزا بعد از کشف واقع برخلاف امر ظاهری به نحو یقین اونیست که مرحوم خراسانی و صاحب کفایه در کفایه فرموده. این وجه ایشون این است که ما نمیگیم مطلقا اجزا، ولی در بعضی از موارد قائل به اجزا هستیم و اون جاهاییست که دلیل ظاهری و امر ظاهری ظهور در توسعه در موضوع داشته باشه، ظهور در توسعه در موضوع داشته باشه. هر جا که امر ظاهری و حکم ظاهری ما ظهور در توسعه مدلول دلیل داره و موضوع داره، اینجا اجزا باید بگیم به وجهی که خواهیم گفت. بله اونجایی که اینجور ظهوری نباشد اجزا رو ما قائل نیستیم طبق قاعده. نه این حالا این همین رو که تو ذهنتون بگیرید، حالا باید قشنگ با توضیح بدیم، اجازه بدید این جمله تکرار نمیخواد، توضیح میخواد. این خیلی مجمل بود دیگه، بخوایم تکرارم بکنیم اینه دیگه. اوامر ظاهری اگر بیانشون و لسانشون توسعه در موضوع باشه مجزیست، اما اگر لسانشون توسعه در موضوع نباشد مجزی نیست. توضیح مسئله این است که این ادله و احکام ظاهری که حالا چه در احکام و به خصوص در موضوعات میاد، اینا بر دو قسمه. یک قسم اونها این است که لسانشون لسان توسعه موضوع دلیل نیست. ببینید دلیل میگه که با سلف طاهر، سلف ثوب طاهر، در لباس پاک نماز بکن، این دلیل ماست. خب ما برای اینکه طهارت رو احراز بکنیم یه وقتی یقین پیدا میکنیم اون که هیچ، یه وقتی هست که نه یقین نداریم، باید از طریق یک اماره یا اصلی بگیم این لباس پاک. این دلیلی که میاد میگه که لباس پاکه، اینا دو جوره. یه وقتی هست لسان دو قسمه، قسم اول اونیست که لسانش توسعه در مدلول در این موضوع، یعنی موضوع طاهر نیست، مثل این که دلیل اومده گفته که خبر واحد حجته یا بیانه در موضوعات حجته. توجه کردید؟ این دلیلی ما داریم که بیانه در موضوعات حجته. خب یکی از بیانه هم چیه؟ بیانه است که میاد میگه آقا این لباست پاکه. یا دلیل میاد میگه که قول ذلیت حجته، آدمی که لباس دستشه یا اسباب و وسائل مثلا خونه دستشه، مثلا زن در خونه یا مستخدم در اون هتل مثلا، اون ذلیت میگن قولش حجت. این یک اماره است. اون وقت حالا این ذلیت یا بینه یا شیاع اگر بگیم حجته، اینا امارات دیگه. یکی از اینها اومد گفت که آقا این لباس شما، این عبای شما، الان میخوام نماز بخونم شک دارم، میگه این لباست پاکه. دلیل واقعی میاد میگه که باید نماز در لباس پاک باشه دیگه، موضوع پاک بودنه، طاهره، طهارت شرطه. این دلیلی که میاد میگه بینه یا ذلیت یا هر اماره دیگری یا حتی مثل استصحاب که اصل عملی است، این قسم اوله. وقتی میاد میگه این پاکه، نمیاد بگه که موضوع اولی رو من دارم توسعه میدم حتی در حالت شک. این میاد میگه که چون نمیدونی واقع، من کاشف از واقع هم، من میگم واقعش اینه. حالا یه وقتی با واقع تطابق میکنه میشه منجز، یه وقتی تخالف داره میشه معذب. لسان این دلیل قول ذلیت حجت است یا بیان حجت، زبان و لحن و لسانش این نیست که موضوع طاهر رو من دارم توسعه میدم، نه، لسانش اینه که میگه من دارم میگم طاهری که شرط بود اینم طاهره، یعنی تو رو دارم میرسونم به واقع. لسانش احراز واقعه، نه توسعه در اون، میگه واقع دلیل گفت چی؟ باید بگه لباست پاکه. این دلیلی که میاد میگه قول ذلیت حجته، میگه که این ذلیت شما را به واقع میرساند، قول او مطابق به واقع. همین، این یه قسمه، مثل این مثال هایی که زدن. قسم دوم اون اصل یا اماره ایست که لسانش لسان توسعه در موضوعه. مثل چی؟ در همین جا مثل قاعده طهارت. اگر قول ذلیت نبود، عرض شود که بیانه نبود، شیاع نبود، استصحاب نبود، هیچ کدام اینا نبود که این لباس پاکه، من شک دارم این عبا پاکه یا نجسه، اینجا نه استصحاب طهارت دارم، نه قول ذلیته، نه بیانه است، اینا هیچ کدام نبود، هیچ کدام که نباشه چه کار میکنم؟ قاعده طهارت. قاعده طهارت فرق داره با اون ادله دیگه. قاعده طهارت میگه که کل شیء لک طاهر تا تعلم انه خزر. قاعده طهارت میگه اونی که مشکوک است برای تو طهارت اون، بگو که اون پاک است. و تنظیم میکنه میگه این مشکوک طهارت طاهرون. این زبانش زبان توسعه در موضوعه. مثل چیه؟ مثل اینکه دلیلی که میگه طواف و صلاتون، طواف و صلاتون همینه دیگه، ما صلات داریم و احکامی. یه دلیل میاد میگه که طواف و صلاتون، طواف را جای نماز می نشاند، تنزیل میکنه طواف را منزله صلات. بیرونی هست، ولی بیرونی است که لسانش اینه که قشنگ ناظر به اونه، میگه من اونجا گفتم سل در طاهر، اینجا میگه مشکوک و طهار طاهرون، قشنگ داره اون موضوع رو داره میگه اینجام هست. خیلی با اون قبلی فرق کرد. اونجا دلیل میگفت آقا قول ذلیت حجت تو را به واقع میرساند، لسانش کشف از واقع، احراز واقع. اما این دلیل اصلی قاعده طهارت نمیگه من میگم مشکوک و طهاره که شک داری در واقع طاهره، نه، میگه مشکوک و طهاره طاهره، یعنی من این طهارت ظاهری را، این حالت تردید شما را به منزله طاهر واقعی گرفتم. این داره تنزیل میکنه این حالت شک و طهارت مشکوک را به منزله طهارت معلوم و واقعی. این خیلی فرق داره واقعا. اون این تا اینجاش هم واقعا مرحوم آخوند کاملا درست میفرماد. اون وقتی که به ادله اصول و امارات و اینها مراجعه بکنیم، در یه نگاه کلی اینو در دو قسم قرار میگیره. یک قسم از اینها زبان، اینها زبان احراز واقعه، مفادش اینه که میگه من اینا تو رو به واقع میرسونه، ولی دارم واقع رو توسعه نمیدم. نماز با لباس پاک واقعی باشه، منتها چون شما شک دارید قول بینه و ذلیت شما رو به واقع میرسونه، معذورید. طریقیت داره، کاشفیت داره، توجه کردید؟ و جنبه احراز واقع در اون مقصوده، ولو در حد حال خفیفش مثلا در استصحاب. اما قسم دوم این بود که نه، در حالت شک میاد میگه این تنزیل میکنه، میگه این طاهره، یعنی همونی که موضوع دلیل بود که لا صلات لا فی الطاهر یا مثلا سلف طاهر، این میاد میگه هازا طاهرون، المشکوک طاهرون. مثل این که میاد میگه المتقی عالمون، میگه طواف و صلاتون، اینجا میگه المشکوک و طاهرون، تنزیل کرده. خب در اون قسم اول مرحوم آخوند میفرمان ما کاری نداریم، اونجا عدم اجزاه. اگر شما با قول ذلیت، توجه کردید، قول خانم خودش در خونه یا مستخدم در مهمانسرا شک داشت، به قول او عمل که لباسشو برد شست آورد، نمیدونه حالا پاکه یا پاک نیست، خیلی میشه دیگه. اینی که مستخدمی که حالا آدم متعارف و مورد وثوقیه میاد میگه نه این من شستم و پاکه، که خب گاهی هم تو این لباسشویی ها میشونه، آدم نمیدونه چیه کجاست، لازم هم نیست تحقیق بکنه. اون طرف که اومد گفت این پاکه، دیگه کافیه. این اگه باشه ایشون میگه عدم اجزا، یعنی اونجایی که شما موضوعی را با خبر واحد، با بیانه، با قول ذلیت، با شیا، با استصحاب، توجه کردید؟ با اینها اگر یه موضوعی رو احراز کردید یا چیزی رو شناختی، اینجا عدم اجزایه. برای اینکه این ادله لسانش اینه که میگه تو رو به واقع میرسونم، بعد من با چشمای خودم با قطع و یقین دیدم که نه، واقع این نیست. خب دیگه ارزش نداره اینا، میره کنار. چون اینا همش ارزشش این بود که میگه من تو رو به واقع میرسونم، حالا من فهمیدم که مرا به واقع نرسونه، میشه هوا ام منصورا، عدم اجزا. قسم اول که لسانش احراز واقعه، کشف واقعه، طریقیت الالواقعه، وقتی که کشف خلاف به نحوه یقین شد هم بجزده شده و اصلا هوا ام منصورا میشه عدم اجزا. اما در قسم دوم میگن نه، اجزاه. چرا؟ برای اینکه اینجا ما حکومت داریم، همونی که در اصول خونده اید و باش آشنا هستید. میگه دلیل امر ظاهری حاکمه بر امر واقعیه. امر واقعی میگه با نماز، چون لسانش لسان تنزیله، لسان تنزیل میشه همون حکومت. چطور وقتی میگه طواف صلاته داره جا، میگه این طواف رو صلات بدون، حالا هر حکمی برای نمازه تو طواف هم میاد. یا میاد میگه که آدمی که با تقواست و متدینه اینو مثل عالم فرض بکن. اون وقت گفته اکرم العالم، این اکرم اینا رو میگیره. گفته که مهمونش بکن بده، اینم رو میگیره. هر چی راجع به عالم گفته اینم میگیره، چون تنزیل کرد منزله. این قسم دوم حالت تنزیل و حکومت داره. اون دلیل گفته که نماز بخون در لباس پاک، این دلیل میاد میگه که المشکوک و طاهرون، من اونجا طاهر میخواستم، اینم طاهره. اصلا داره میگه این جای اون، این رو که داره جای اون قرار میده، این حکومته، این تنزیله. این حکومت و تنزیل که شد دیگه اجزاه. یقین به خلافم پیدا کرد که این لباسش در حین نماز نجس بوده، چی نیست، لازم نیست اعاده هیچی. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت نمیگه من میخوام تو رو به واقع برسونم، این ادعا رو نداشت. حالا ببینیم واقع کشف خلاف شد، خیلی نکته ظریف و دقیقیه. اون ادله اول میگه من میخوام تو رو به واقع برسونم، یقین کردم واقع این نیست، همش میشه بی ارزش، خانه فرو میریزه، یعنی اصول همش میره کنار. اما این دلیل دوم قاعده طهارت نمیگه من تو رو به واقع میرسانم، میگه نه، اینی که در حالت شک مشکوکه من میگم به منزله واقع. حالا کشف خلاف کردی شنیده، تو مادام شک این به منزله واقع، مادامی که این مشکوک بوده منزله واقع. بله، از این به بعد دیگه ارزش نداره این، چون دیگه جریان نداره، شک من نداره. ولی در ظرف شک این دلیل قاعده طهارت حاکم بر دلیل ادله ای است که در موضوعشون طاهر اخذ شده، برای اینکه تعمیم میده، توسعه میده. این حکومت تنزیل، تفسیر، توسعه هست به نحو البته توسعه. مادامی که شک داری این دلیل میاد میگه این طاهره. نه، منتم باشه حالا جای خودشون، ایبی نداره، واقعا منتم هست، ولی منتی است که این با هم غیر قابل جمع نیستن. این به نحو حکومته، یعنی اون گفته سلف طاهر، اینا میگه آزا طاهرون. مثل که اون گفته که اکرم العالم، این داری میگه المتقی عالمو، تنظیم میکنه، حکومت داره و مثلا محله. این فرمایش بسیار دقیق و مهمی است که مرحوم آخوند داره. شبیه قاعده طهارت مثلا باز قاعده حلیته که میگه هر چیزی حلاله تا وقتی بفهمی حرامه. این که حلاله تا وقتی بفهمی حرامه، این از همینه. وقتی میگه حلاله یعنی در واقع داره اون حلیت را تعمیم میده به حلیت ظاهری، و این بیان میشه تنزیل، حکومت و توسعه در دلیل واقع. تو موضوعاته اگه شک دارید که این چیز حلال است، اکلش یا اکلش حلال نیست، میگه حلالان اکلو. موضوعاته اون در احکام براءته. بله،
بله بله.
نه مجوز تو قسم اول هم بود، مجوز تو قسم اول هم میگه ذلیت، گفته این پاکه، مجوز داری با همین نماز بخونی.
بله دیگه،
اصلا حکومت یعنی تنزیل، توسعه یعنی تنزیل. بله نه نه نه، تو اولی میاد میگه که من تو را به واقع میرسونم، بعد معلوم شد که نه من رو واقع نرسوندم، میشه بشه ما مخطر هستیم دیگه، معلوم شد واقعی نیست. ولی دومی میگه من اصلا ادعا ندارم تو را به واقع میرسونم، این دقتش اینه، من نمیگم قاعده طهارت نمیگه شما را به واقع میرسونم، قاعده حلیت نمیگه شما را به واقع میرسونم، بلکه میگه با فرض شک میگم همین این طاهره، این حلاله. این بیانی است که در مرحوم آخوند در یک کلمه آوردن، در این سطر کوتاهی آوردن، و ولی تفصیل و توضیحش همین است که عرض کردم، و خب مطلب مهمی. نه دیگه، نه نه، خودش دیگه یعنی قبول کرده همینو، خودش اومده اینو پذیرفته که این طاهره دیگه، تنزیل کرده دو دیگه. خطا هست ولی او اومده تعمیم داده، یعنی میگه من میگه در فرض مشکوکیتم طهارت رو قبول دارم، رخصت داده، قبول کرده، با اون موضوع رو توسعه داده. نه حالا مصلحت جدیده اونه، حالا اونشون خیلی به ما ربطی نداره، هرچی میخواد باشه، یعنی او ممکنه که مصلحتی هم نیست، مفسده ای میدیده در این که اینجا بخواد بار اضافه را اضافه چی بکنه، به خاطر یه مصلحتی حالا جدید قدیم هرچی میخواد باشه، میگه اون اینجام هست، تنزیل میکنه، تنزیلی که کرد دیگه نداره، کشف خلاف شد بشه. من نگفته بودم میخوام به واقعت برسونم، من میگفتم تو ظرف شک شما همون اون طاهر اینجا هم صدق میکنه، مطابق تا وقتی که شک داری. این عرض شود که فرمایش بسیار مهم مرحوم آخونده. این فرمایش مورد خوب بحثای دقیق اینجا هست که حالا میبینید دیگه، هم در عمدتا حالا مرحوم شهید صد اینا رو ردیف کرده، قشنگ و منظمش کرده. اشکالاتی بر این بحث وارد شده که این اشکالات عمدتا اینا هم راشه مرحوم شهید صد معین کرده، 4-5 اشکال اینجاست که 3 اشکالش چیزاییست که مرحوم ناینی دارن، یعنی 4 اشکالش مرحوم ناینی داره و آقای خویی 3 قبول دارن، یکیشو قبول ندارن، ولی این 3-4 اشکالی که میگیم از مرحوم ناینیه، یکیش هم مرحوم شهید صدره. مرحوم شهید صد اشکالات ناینی و آقای خویی را به این نظریه که الان بحث خواهیم عرض کردیم، اشکالات اونها را بیان میکنه و خودش اشکالات رو دفع میکنه. آخر خود مرحوم شهید صد یه اشکالی رو متوجه نظر آخوند میکنن. حالا ما این 5-6 اشکالی که اینجا متوجه هست عرض میکنیم، خود ما احتمالا مثلا این دو نکته جدید داریم که در پایان عرض میکنیم. خب اولین اشکال مرحوم ناینی به استادشون مرحوم آخوند اینه که عرض شود که مرحوم آخوند در باب حکومت یه مطلبی میگن که اصلا نمیتونه ایشون جو قائل به این بشه که این حاکم، این دلیل قاعده طهارت به دلیل واقعی. چرا؟ برای اینکه در حکومت، من توضیح این مسئله اینه که در حکومت عرض شود که یک اختلافی وجود داره، همون حکومت مقابل تخصیص و تخصیص و ورود، یک اختلافی وجود داره. اون اختلاف اینه که حکومت دلیل حاکم باید در اون ادوات و الفاظی باشه که مفید تفسیر باشه یا نه. ببین دلیل حاکم گاهی اینطوره، گاهی میگه که عرض شود که اکرم العالم، بعد یه دلیلی هم میاد میگه که اعنی بالعالم من هو یعلم و من هو عالم بشیء او من هو متق، یعنی میگم اعنی بهازا، توجه کرده، یک کلمه میاره که حالت معنا کردن و تفسیری داره، این یک حالته. یه وقتی هم هست که نه، اینجور کلمه و واژه‌ای در دلیل حاکم نیست، مثلا این مثالی که ما همیشه میزنیم یه واژه‌ای که درش نیومده، اونجا گفته سله، اینجا میگه که از طواف و صلات. اونجا گفته اکرم العالم، اینم میاد نمیگه که اعنی بالعالم المتقی، بلکه میگه المتقی عالمو. بیان تفسیری و با ادوات تفسیری و اعنی و معناش این است و اینجور چیزا نیست، ولی روحش البته اینه. حالا مرحوم آخوند در حکومت میگن شرط حکومت اون اینه که ادوات تفسیر و توضیح و تشریح در دلیل حاکم باشه، ولذا این یک چیز خاص مرحوم آخونده. ایشون میگن حکومت در جایی است که دلیل حاکم مشتمل بر چی باشه؟ بر ادوات تفسیر و کلمات تفسیریه باشه، و اگر اینجور کلماتی در دلیل حاکم نباشه حکومت نیست. این یک نظره. نظر دوم که البته نظر درسته و مشهورم دیگه غیر از ایشون همین رو میگن، اینه که نه، دلیل حاکم لازم نیست که کلمه اعنی و تفسیری رو نداشته باشه. نه، همین که داره تنزیل میکنه، بعدم میبینیم اون موضوع دلیل دیگه احکامی براش ذکر کرده، این تنزیل خودش میشه عرض شود که حکومت. و به قول ایشون اینا میرا بعضی دارن که این میگن این نوع دومش آکد در حکومته. حالا اگر آکدم نباشه این چیزی کم نیست از اون، بالاخره اینم نوع حکومته. ولذا قول دوم میگه که چه بگوید که اعنی بالعالم من یشمل المتقی، که قشنگ داره کلمه اعنی آورده، چه اینجوری نگه، اینجوری بگه، بگه که المتقی عالمه. هر دوش حکومت به نحو توسعه است، داره موضوع اون دلیل رو داره بستش میده. حالا یه بار با کلمه اعنی، یه بار بدون کلمه علی، اعنی فقط با تنزیل. مرحوم آخون برخلاف مشهور قائل به قول اوله، و مشهور قائل به تعمیمن و قول دومن. اون وقت اشکالی که مرحوم آخون شده اینه که این با مبنای خودتون جور نیست. دلیلی که میاد میگه که ادله‌ای که قاعده طهارت رو آورده، میگه که کلو عرض شود که کلو شهین لکه تاهر حتی تعلمن نه نجیز، معناش اینه که المشکوک تاهرون. این دلیل کلو شهین لکه تاهر که نیومده بگه که اعنی به تاهر ما یعم و تاهر از ظاهری اندشک. این اگه گفته بود رو مبنای شما میشد حکومت، ما اون وقت قبول داشتیم. اگه دلیل اینجوری بود میگفت که سلف تاهر، دلیل دیگه میگفت که اعنی به طاهر ما یعم حالت الشک، مشکوک و طهاره، طاهر شامل مشکوک و طهاره می شود، اعنی یا یشمل و هازا. اینجور تعبیرهای اگر بود فرمایش شما اینه که وقت حکومته، اما اینجا این تعبیرها که نداریم. شما میگید اگه این تعابیر نباشه حکومت نیست، پس خودتون جواب خودتون رو دادید. مرحوم آخوند میفرمان که حکومت در جایی است که دلیل حاکم ادوات و کلمات تفسیری داشته باشه. مثلا اینجوری بگه که معنای اون این است، یا اعنی به هازا، یا اون یشمل و این. نه نه، دلیل نداشتم. کی گفته این؟ از کجا آورده شما؟ نه، اجزا که هنوز ما از آسمان نیاوردیم. میخوام بگیم که آخوند داره میگه اجزا. چرا میگه اجزا؟ میگیم حکومت. ما میگیم حکومت، خودتون میگید نمیشه اینجا. اجزا رو که از جایی نیاوردیم، ما اول کلامه میگیم این مجزیه. چرا مجزیه؟ آخوند میگه به خاطر حکومت، دلیل قاعده طهارت بر ادله باقی. نه همیشه نیست، حالا تو اینجاست دیگه. مثال آخون اینه. اصلا ما اصلا نه کلی، اصلا ببینید اصل کلیت قصه یا مرحوم آخون فقط در قاعده تعالیت و قاعده علیت، اصلا جای دیگه چیزی نداریم. تو بقیه همه قسم اوله که لسانشون لسان حکومت نیست، ولذا ایشون در همه قائل به عدم اجزاه. فقط در قاعده تعالیت و علیت خیلی حالا کسی چی بکنه ممکنه یه مورد دیگه هم تو فقه اگر پیدا بشه معلوم نیست باشه. بنظر محور همین قاعده است، این مهمه. ایشون میگه حکومت، جوابی که داده شده اینه که حکومت مبنای خودش شما باید کلمات تفسیری داشته باشه و این نداره. این فرمایشه ایشون و اینم جواب. این عرض شد که مرحوم شهید صدر از این اشکاله به مرحوم نایم مرحوم آخوند پاسخ دادن، گفتن که حالا شما نگید حکومت، ما میگیم ورود. این الفاظ خیلی مهم نیست. آخوند حالا اینم یادتون باشه این حکومت که میگن دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح خاص داره مقابل ورود، گاهی هم حکومت میگن معنی عام از حکومت و وروده. حالا اینجا نگیم حکومت، بگیم ورود، ایبی نداره، بازم مسئله حله. ورود این است که دلیل حاکم مطلبی را تعبدن افاده میکنه، دیگه خروجش از دلیل دیگه یا ورودش در دلیل دیگه خود این ناظر نیست. ما عقلمون میفهمه که این دخول یا ورود یا خروج پیدا کرد. بعد از این که جعل کرد این حکم را ورود یا خروج از دلیل دیگه، با تنزیل خود این نیست، بلکه با عقل خود ما میفهمه. حالا شما نگید حکومت، ما میگیم ورود، آخوند میگه ورود. حالا این که بحث لفظیش مهم نیست، میگیم اینجوریه، دلیل آمده میگه که آقا مشکوک و طهار طاهرون، دلیلم نمیخواد بگه این رو من جای اون قرار میدم، نه، دلیل میگه مشکوک و طهار طاهرون. بعد خود ما که عقل داریم میفهمیم اون گفته سلف طاهر، اینم میگه مشکوک و طهار طاهرون، خود مثلا با اونه دیگه. ولذا اون بحث این که حکومت حالا ادوات تفسیری درش باشه نباشه چندان مهم نیست. نباشد اگر کسی بود میگیم حکومت، نبودم میگیم ورود یا میگیم ورود. نه اینو علتش اینه که ورود یادتون نیست. ورود بعد از این که شارع حرفی رو زد و صادر شد و تعبد کرد، دخول این در اون دلیل یا خروج این از اون، این دیگه عقل ما میفهمه. بعد از تعبد این امر عقلی است. ولی در حکومت اصلا دلیل خودش میاد میگه اعنی و فسر و آزا. خب حالا این اعنی و فسر اینجا نیست، میگه حکومت به معنای آخوندیش و صاحب کفایه این نیست، خب میشه به معنایشون میشه ورود. اگه به صاحب کفایه بگه میگه که خب این حرف شد دارید به ما میزنید، توجه کردید؟ این جوابی که مرحوم شهید صدر داده به مرحوم ناین اینه، میگه شما که این اشکال نشد شما دارید به استادتون میگیرید، اشکال همچین لفظی این ملانقتیه، شما میگه حکومت نیست، خب آخون فوری وای میسه اونجا میگه وروده. ولی بالاخره دلیل داره توسعه پیدا میکنه، منتها حالا یا به نحو حکومت یا به نحو ورود. و نماز میشه نماز واقع، درست واقعی، یعنی یقینم الان داره که صبح که نماز خوند لباسش نجس بود، ولی قاعده طهارت میگه در ظرف شک من میگم این پاکه. بلذا اون موضوع سلف طاهر اونجا بود و واقعا درست بود، وقت میشه نماز صحیح واقعی ولو با شک که در طهارت. چرا؟ برای اینکه در فرض شک میگه این طاهرون. این اشکال اول بود که مرحوم نایمی کرد و این هم جواب مرحوم آقای سعد. حالا ادامهش دیگه. صلی الله علیه و سلم.